أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله روایاتی که مرحوم صاحب کفایه استدلال می‌فرمایند این روایت چهارمی که ایشون مطرح می‌کنند و اونی که تصریح کردند همین چهار تا روایته. بعد می‌فرمایند و اطلاقات دیگری که در مسئله هست، اما این روایت مکاتبه همیری هست الی الحجه صلوات الله و سلامه علیه. این مکاتبه رو جناب تبرسی احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در کتاب احتجاج در جواب محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری الی صاحب زمان صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آله، همیری اینجور می نویسه خدمت امام: یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعه الثالثه هل یجب علیه ان یکبر. خب موضوعی که سوال میکنه همیری میگه بعضی از فقها واسطه هست بین مردم و آقا، به قول مرحوم نجاشی از ابواب بوده، فقها سوال میکنن از من که شخص مصلی در رکعت دوم سجده میاره، بعد تشهد میاره، بعد بلند میشه برای رکعت سوم، در این فاصله تشهد و قیامش بلند شدن هل یجب علیه ان یکبره، اینجا تکبیر داره الله اکبر یا نداره؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر، تکبیر واجب نیست، و یجزیه ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد، فکتب فی الجواب، این جواب امامه، ان فیه حدیثین، عنایت بفرمایید، ان فیه حدیثین، در این مسئله مورد سؤال شما دو تا حدیث داریم، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه التکبیر. یه حدیث میگه در نماز از هر حالتی به حالت دیگه منتقل میشه، این باید تکبیر بگه. خب عنایت بفرمایید، این عامه، حالا بعد آقای خویی رو همین جهت به روایت اشکال میکنن، عامه، مورد رو حکمش رو تعیین نمیکنه، به نحو عام مطلقی یا عامی عنوان می‌فرمایند که انطباق بر مورد پیدا می‌کنه، ولذا آقایون میگن در این جور موارد این مطلق یا عموم ظهور داره در این عموم، اما نص نسبت به مورد خودش. این یک حدیث. و اما الاخر فانه رویه، حالا این جواب امامه، رویه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبره ثم جلسه ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، و کذا التشهد الاول یجری هذا المجرا. اینجا از سجده دوم بلند شده، تکبیر رو گفت، خب بعد از سجده دوم در نماز ما جلوس رو داریم، البته اینم یه مسئله فقهی است که آیا بعد از سجده، حالا رکعت اول رکعت دوم بعد از سجده دوم جلوس لازمه یا میشه از همون حالت سجده بلند شد سر پا، این مسئله اختلافیه. حتی سنی ها خب دیدید که از سجده صافا میشن سر پا، ما حتی ادعای شهرت هم در این جهت داریم که با جلوس لازم نیست، این یه بحثی است در صلات، اونجا اختلافی است. حالا در اینجا خود این روایت از ادله ای است که جلوس رو ثابت می‌کنه، البته در مقابلم روایاتی داریم. اینجا امام می‌فرمایند این از سجده سرشو که برداشت الله اکبر میگه، بعد لازمه جلسه، این بشینه اگر تشهد نداره، بعد از نشستن بلند بشه، یعنی فاصله بین سجده دوم و قیام یه جلوسی باید باشه، صدق جلوس باید بکنه، از اون جلوس که پاشد سر پا بشه دیگه تکبیر نداره، این روایت دومه، دیگه اینجا تکبیر نگه. بعد امام میفرمایند تشهد دوم هم همین حالت رو داره، الان تشهد تمام شد، صلواتش رو فرستاد، میخواد پاشه، الله اکبر نداره حین قیام. پس دو تا روایت داریم اینجا. بله، و اون وقت و کذا التشهد الاول، یعنی در رکعت دوم، یجری هذا المجرا، تشهد اول هم هست چون تشهد دوم بعدش سلام دیگه قیام نداره. بعد در آخر امام میفرمایند و به ایهما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا، امام میفرمایند هر کدوم رو گرفتی خوبه. خب اینجا اولا امام جواب نمیدن که کدوم درسته کدوم درست نیست. امام خود امام دو تا روایت رو در اینجا در جواب میفرمایند و بعدم میفرمایند این دو تا روایت به هر کدام که اخذ کردی به ایهما اخذته، این تخییر بعد از توش در بیاد. اینجا اضافه ایم داره من جهت تسلیم، این من جهت تسلیم تعلیل حکمه، یعنی از باب تسلیم این تخییر رو ما در اینجا میگیم. خب این روایت، این روایت اجازه فرمایید، روایت رو خب مرحوم طبرسی در احتجاج ذکر میکنه، اما خصوصیتی که این روایت داره مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب غیبت با اسنادی که به همیری داره، که اسنادشو بعداً میایم میگیم، با اسناد خودش نقل میکنه و اسناد شیخ به همیری در کتاب غیبت و همه اسانیدی که شیخ به همیری داره متعدده، همه این اسانید صحیحه، بنابر این روایت از نظر سند اعتبارش بالاست، مثل اون مرسلات قبلی احتجاج نیست، این تفاوت میکنه. خب جهت دلالت، اگر ما باشیم و این روایت در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه، اون مسئلهی که ازشون سوال میشه عبارت از این است که من در تشهد دوم الان اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات فرستادم، صلوات الله و سلامه علیه، میخوام پاشم سر پا رکعت سوم الله اکبر بگم یا الله اکبر نگم، وارده یا وارد نیست، حالا به هر تعبیری بخواید، اینجا شرعیت داره این الله اکبر یا شرعیت نداره، این سوال از امامه. جوابی که امام میدن، خب اینجا یمکن که امام جواب بفرماین که نخیر تکبیر نداره، بفرماین تکبیر داره، هر جا تکبیر بگی مستحبه، اینا رو نمی فرماین. امام معصوم که فرمایش آقای خویی در روایت قبل داشتیم که شأن امام بیان حکم واقعیه، اما اینجا بیان حکم واقعی نمی کنن. اینجا امام می فرمایند در این مسئله دو تا حدیث داریم، دو تا روایت داریم، یعنی امام استناد به حدیث می کنه. خب حدیث یا از امام باقر یا امام صادق یا امام کاظم ایناست دیگه، از خود ایشون نیست، احادیث از ائمه قبله. دو تا حدیث داریم، حدیث اول این است که، حدیث اول حدیث عام، همون جور که عرض کردم، شما از هر حالتی در نماز منتقل شدید به حالت دیگر، اینجا تکبیر داره. مدلول این حدیث عام، همون جور که گفتم، برای خصوص مورد حدیث نیامده، برای کل انتقال من حالتن الى حالتن آمده که تکبیر، این مورد ما هم که سوال میکنیم انتقال من حالتن الی حالتین هست، از جلوس به قیام انتقال دیگه، پس صدق میکنه اینجا هم تکبیر بگه. پس روایت اول، حدیث اول با عموم خودش یا اطلاق خودش همه موارد انتقال رو میگیره، از جمله مورد سوال رو که عرض کردم. این رو میگن در اینجور موارد وقتی جواب عام هست، این جواب عام دلالت میکنه در همه جاهایی که این عموم جاریه، اما در اون مورد سوال نص میشه. یعنی این عموم ظاهر هست نسبت به همه موارد، اما نسبت به این مورد سوال این تصریح داره، نصه. این روایت اوله. بعد میفرماین و رویه، حدیث دوم. حدیث دوم آمده که در اینجا وقتی عنوانی که مطرح میکنن به اصطلاح در اینجا، اما الاخر فانه رویه اذا رفع رأسه من السجدت ثانیه و کبره ثم جلسه ثم قامه، دقیق مورد سوال رو مشخص میکنن. فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. خب این روایت میگه تکبیر نداره، اما این روایت دقیقا مورد رو مشخص میکنه و میگه در این مورد خاص تکبیر نداره، مثل حدیث اول عام نیست، این مورد رو مشخص کرده. فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون و کذا، تنذیر می فرماین امام، و کذا التشهد الاول. یعنی موضوع منحصر به اینجا نمیشه، تشهد اول هم همین جوره که مورد سوال شماست، تصریح میکنه یجری هذا المجرا. یعنی چی؟ یعنی لیس فیه تکبیرون. این حدیث دومه. بعد امام دوتا حدیث رو که در این مکاتبه مرغوب میفرماین برای همیری، در آخرش میفرماین خب این دوتا حدیث رو داریم، این دوتا روایت رو داریم، به ایهما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا. در اون روایت داشتیم وسعک، اینجا هست کان ثوابا، این خوبه. هر کدوم رو خاصی اخذ بکنی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که در اینجا تکبیر استحبابه، اما یستحب و التکبیر به مقتضای یک روایت در این مورد سوال، لا یستحب به مقتضای روایت دیگر. این دو تا روایت اینها با هم تنافی داره، تنافی داره. یعنی این دو تا روایتی که در مقام جواب امام مرقوم فرمودن با هم دیگه تنافی داره. چرا؟ برای اینکه اون روایت به صورت عام میگه هر انتقالی تکبیر داره، این روایت میگه این انتقال خاص تکبیر نداره. اینا با هم معارضه میکنند، درست؟ وقت حالا ببینید، بسیار خوب، نه خیلی خوب، حالا این نظر شماست، استثار شماست، اما امام ببینید امام چی میگه. امام همین مورد رو ازش سوال میکنن، میفرماین حدیث داریم در هر تغییر حالتی تکبیره. یعنی چی؟ ولذا آقایون میگن، من برای دفع همین اشکال قبلا عرض کردم، آقایون میگن وقتی جواب عام بود، شما سوال از یک مورد میکنید، جواب عام میشنوید. این جواب عام ظهور داره در همه موارد صدقش، اما در اون مورد سوال نص میشه، تصریح. این مورد رو از امام سوال میکنه، امام جوابش رو به اون عام میفرماید. این معلوم میشه از نظر امام این مورد مصداق اون عموم هست، یعنی مصداق انتقال من حالت الی حالت هست. این یک. مضافاً به این که عرف از حالت جلوس انتقال به قیام رو تغییر حالت نمیگه، قیام وقتی من یه ذره دلا میشم رکوع برم تغییر حالته، اما از نشستن پاشو وقتی میخواد پاشه پیرمرد نشدید بدون چقدر سخت تو نماز پاشدن، ارزم به حضورتون که در این جهات این تغییر حالت نیست. اینو عنایتش فرماید. من ببینید مورد رو شما بگید، اینجا تغییر حالت سجده است، بعد میشینه تشهد میخونه، درست شد؟ مولانا عنایت فرمایید، شما سوالا قاطی نشه با هم. تشهد میخونه، از سجده پاشد تشهد خون، تشهدش تمام شد، صلوات فرستاد، الان پا میشه. الان که پا میشه انتقال از جلوس به قیام، این تغییر حالته. یک روایت میگه اینجا تکبیر داره، یک روایت میگه تکبیر نداره. حالا بین این دو روایت، اجازه فرمایید، بین این دو روایت امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام جواب دو تا روایت رو ذکر میکنن، میفرمایند به هر کدوم از این دو روایت اخست من باب تسلیم و سعوک. گفتیم این من باب تسلیم تعلیله. چرا تعلیله؟ برای اینکه شما اگر حکم خدا رو در یک مسئله بدانید، تسلیم مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که اخذ بکنید، عمل بکنید. و وقتی که حکم الله رو بین دو امر میدانید، یعنی یدور الامر، یدور حکم الله بینهما، یا در این وره یا در این طرفه، هیچ راهی برای تشخیص واقع بین این دوتا ندارید، اینجا تسلیم، مقتضای تسلیم چیه؟ مقتضای تسلیم این است که یکیشو بگیرید، چون دوتاشو با هم که نمیشه گرفت، امر و نهیه، دوتاشو با هم نمیشه گرفت. اینجا ام دایره که شما بلمره ترک بکنید یا یکیش رو اخذ بکنید، اینجا تسلیم در این است که یکیش رو اخذ بکنید، درست شد؟ پس اینجا منباب تسلیم. فایده این علت چیه؟ اگر گفتیم من کار ندارم، اجازه، حالا اون لا یجب لا یستحب، حالا مورد امر و نهی، امر ندبی و نهی ندبی، اینو عنایت فهم بسیار خوب، بله میسازه، یکی میگه بیار یکی میگه نیار، خب اینا با هم دیگه مولانا در اون بر که میگه بیاره علیه تکبیر چیه؟ خب منافات داره دیگه. ببینید در مسائل بدوی چیز نکنید. دو تا روایت، من دوباره برگردم دوباره تشریح کنم. یک روایت میگه فی کل انتقال تکبیرون، یک روایت میگه تکبیر نیست. این دو تا با هم تنافی داره، عنایت بفرمایید. اینجا در مصداق شما شبهه نکنید تسلیم رو، این تسلیم رو من میخوام نتیجه بگیرم، بعد اون وقت اشکال آقا گوش میکنم. اینجا عرض کردیم تسلیم، وقتی آدم حکم الله رو میدونه خارجن چیه، تسلیم اینه که انقیاد داشته باشه، حکم اطاعت کنه. اما اگر دوران امر شد در حکم الله بین دو چیز، این حکم خداست یا اون حکم خدا، دوتاشو با هم نمیشه گرفت، این میگه تکبیر داره اون میگه تکبیر نداره، خب اینجا تسلیم این است که من هر دو رو بلمره ترک بکنم یا یکیش رو بیارم. مقتضای تسلیم چیه؟ یکیش رو بیارم. ولذا چون در اینجا، خب عنایت فرمایید، چون در اینجا امام میفرماید به ایهما اخسته، این میشه تخییر، و من باب تسلیم اخسته، ما این معیار، این علت رو میتونیم سریان بدیم، مورد روایت، مورد استحبابه، سریان بدیم به موارد وجوب، یعنی در جایی که حکم الزامی داریم، یکی میگه بیار واجب، یکی میگه نیار حرام، دوران امر، حالا بین محظوره این آقای خویی میگه بد، حالا دوران هم بین محظوره نیست اینجا، حالا یکی احد و هما یعمرنا والآخر و ینهانا، در این دوتا حکمی که یکی وجوبه یکی حرمته، اینجا مقتضای تسلیم چیه؟ مقتضای تسلیم اینه بالمره ولش کنیم یا یکیش رو اخذ بکنیم. ولذا اینجا در دلالت این روایت نه تنها امام حکم به تخییر میکنه، اولا امام جواب مستقیم نمیده که حکم الله چیه، میگه دوتا روایت داریم تخییر بینشون. اینجا دیگه نمیتونید بگید اینجا در مقام عمل شخص سوال کرده و امامم در مقام عمل داره جواب میده. امام صاف داره میگه وقتی در اینجا دوتا روایت داریم حکم تخییره. تخییری هم که داریم از باب تسلیمه، یعنی این تخییر فقط اختصاص به مورد مستحبات نداره، در واجبات و احکام الزامیه هم میاد، چون این تسلیم همون جور که اینجا جاریست در اونجا هم جاریست. بنابراین روایت رو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه دلیل گرفته برای تخییر در مسئله اصولیه، تخییر بین حدیثین، تخییر مطلق هم مدعای صاحب کفایه است، یعنی سواء اون این که روایتی ترجیحی داشته باشه یا نداشته باشه، حکم اولیه بین الخبرین المتعارضین عبارت است از تخییر. اون بیانی که کردیم در مستحبات و به ایه ما اخست من باب تسلیم فهو و ثوابن، که این علت ناظر به این است که این معیار هر کجا جاری باشه تخییر هم اونجا میاد، ولذا اختصاص به باب مستحبات این معنا نداره، حتی میکشونیم به باب احکام الزامیه، چون حیثیت تسلیمی که در اینجا هست به معیاری که در اینجا هست در اونجا هم هست. بنابراین مثل اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه میفرمایند که این روایت خیلی خوبه، همه چیش خوبه، تخییر در مسئله اصولیه است، تخییر بین حدیثین، خود امام دو تا حدیث رو مطرح میکنه و میفرماید تخییر، همه اینا خوبه، اما چه کنیم اختصاص به باب مستحبات داره. اشکال ایشونه، ایشون میفرمایند اختصاص به باب مستحبات داره، در واجبات و احکام الزامیه که نمیتونیم سرایتش بدیم. اون معنایی که عرض کردیم به ایه ما اخست من باب تسلیم، اینجا اگر این حرف تمام باشه که اینجا این تسلیم بیان علت حکمه و هر کجا این علت باشه حکمه به تخییر هم ساری و جاری است و در احکام الزامی هم عیناً این معیار میاد. شما بفرمایید. بله احسنتون. بله احسنتون. اشکال آقای خویی هم همینه، خوبه، اشکال خیلی خوبیه. شما بفرمایید. چی؟ در کجاست؟ قطعی. چرا؟ از کجا قطعی و صدوره؟ از کجا فهمیدید شما قطعی؟ روایه سن... من کار ندارم اینجا. ببینید امام هم اولنش آگیر داره، صبر کنید. اینجا امام میفرمایند دو تا روایت داریم، دو تا خبر داریم، خبر فوقش خبر ثقه است، خبر ثقه صحیح اعلایی هم باشه ظنی و صدوره، این قطعی و صدورش رو از کجا آوردید؟ خب دومی خیلی خوب باشه، اشکال ایشونه توجه، اشکالیست که ایشون کردن، حالا میگیم آقای خویی هم همینو میکرد. در روایت دوم حکم تخییر کرده کدومه؟ دو تا روایت امام میخونه بینهما حکم به تخییر میکنه، در روایت دوم حکم به تخییر نمیکنه. توجه کنید این همه، ببینید من در دلالت روایت این همه دارم تأکید میکنم که این اشکالا پیش نیاد. عنایت بفرمایید. حالا خیلی خوب. بسیار خوب، خیلی خوب، اشکال به امام بکنید. اینا الان ببینید بسیار خوب، اشتباه کرده امام خونده، حالا ما چکار کنیم؟ عنایت بفرمایید چه کنیم؟ ببینید آخه مولانا این چه اشکالیه؟ ببینید این روایته، شما میخواید بگید روایت بی خوده چون امام بعد اینجور باشه. خیلی خوب، تکلیف امامو شما معلوم کنید. اگر این روایت صحیح باشه و حجت باشه، امام این کارو کرده. حالا چرا این کارو کرده او داستان دیگری است، اما این هستی که تو این روایت امام بله باید حکم واقعی بیان بکنه. اینجا اقراء به جهل، شما اشکار رو به امام بکنید. الان اشکار رو شما، پس روایت باطله. آخ بسیار خوب، بسیار خوب. این حرفی از شما بعیده. ببینید شما یه طلبه فاضل ارزم به حضورتون که سرد و گرم چشیده درس رفته هستید. اینجا فقط شأن امام این است که بیان حکم بکنه. دیروز این همه صحبت کردیم، گاهی از اوقات امام میخواد بیان ضابطه بکنه، اینم شأن امام نیست؟ امام یاد نمیده به ما چجور استنباط بکنیم از حکم؟ امام به ما یاد نمیده در وقت اشکال چجور رفع مشکل بکنیم؟ خب او چی؟ بنابراین عرضم به حضورتون که امام در خود روایت عمر ابن حنظله این همه مرجحات رو میاد بیان میکنه. خب از اول خود امام بشینه تو این روایات درستش رو معلوم کنه، بگه یا الله به همینا عمل کنید کافیه. چرا خودش این کارو نکرده؟ اینا اشکال نمیشه، عنایت بفرمایید. حالا مرحوم آقای خویی اشکال اینه، ببینید مرحوم آقای خویی، آقای خویی آدم ملاست، داره اشکال میکنه به دلالت روایت. ایشون میفرمایند که این روایت اصلا قابل استدلال برای تخییر در ما نحن فیه نیست، اصلا قابل نیست. بله روایت میگه تخییر، تخییر بین دوتا حدیث، همه اینا درسته، اما در اینجا اون تخییری که مورد عنایت مرحوم صاحب کفایه هست که بین دوتا روایت تخییر بیایم بگیم، اصل شرعی تخییر، حتی اگر یک روایت ترجیح داشته باشه بر دیگری، این قابل استناد نیست و استدلال نیست. چرا؟ برای این که همجور که آقا هم خوب متوجه شدن، ایشون میفرمایند که تخییر در بین دوتا روایتی است که قابلیت جمع عرفی با همدیگه نداشته باشن. اینجا این دوتا خبری که امام خودشون نقل می‌فرمایند، این قابل جمع عرفیه بل اطلاق و تقیید. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند روایت اولی که وارد شده که خود امام نقلش می‌فرمایند، میگه هر انتقالی لکل انت فی کل انتقال من حالت الى حالت تکبیرون. این عامه، عام هست یا نه؟ در نماز شما هر انتقال حالتی دارید، از حالتی به حالت دیگه منتقل شدید، تکبیر داره. این عامه. روایت دیگر آمده گفته در این انتقال خاص، یعنی در انتقال از جلوس بعد از سجده به قیام یا در انتقال از تشهد به قیام، لیس فیه تکبیرون. این خاصه، این خاصه. خب اگر شما عامی دارید و خاصی دارید، یا مطلقی دارید و مقیدی دارید، عرف میاد تعارض نمیبینه بین اینها. تخییر در جایی است که تعارض باشه، اینجا تعارضی بین خبرین نیست. وقتی تعارض نیست ما جمع عرفی میکنیم. جمع عرفی میشه چی؟ اونجا روایت عامی که آمده میگه در جمیع موارد انتقال من حالتن الى حالتن تکبیرون، این روایت میگه در این وضع خاص تکبیر نیست. اون عام و تخصیص میزنیم، میگیم فی کل، نتیجه این میشه فی کل انتقال من حالتن الى حالتن تکبیرون الا در اینجا، اینجا تکبیر نداره، این جمع عرفیه. وقتی ما جمع عرفی کردیم اینجا دیگه تعارضی باقی نمیمانه. ولذا ایشون میفرماین مقتضای جمع عرفی در اینجا تخصیص و حکم میکنیم به عدم استحباب تکبیر در این مورد. حالا اینجا چرا امام خب این روایت هست دیگه، روایت که نمیتونیم منکر بشیم بگیم امام نفرمونده تخییر، نه امام فرمونده تخییر. چرا امام در موردی که دو تا روایت قابل جمع عرفی هستن با هم چرا تخییر گفته؟ ایشون میفرماین این که امام حکم به تخییر میکنه برای اینه که مورد از موارد مستحب است، استحبابیه، بنابراین اشکال نداره که به هر دو خبر اخذ بشه. به اون خبر اخذ کنیم که کل انتقالن فیه تکبیرون. خب اینجا تکبیر نیست، اما من اگر آمدم از باب ذکر تکبیر گفتم اشکالی داره؟ نماز ما کلام آدمی مبطل نمازه، اما شما ذکر رو هر کجای نماز، چیزی که ذکر باشه هر کجای نماز بیایید بگید اشکالی نداره، منتها به قصد ورود نمیگه، به قصد ذکر میگه. ایشون میفرماین این که امام حکم به تخییر فرمودن از باب این است که در اینجا عرضم به حضورتون که اشکالی نداره به این که اخذ بکنه به هر کدام از خبر، از دوتا خبر، چون مقتضای تخصیص به فرمایش ایشون ولو عدم استحباب تکبیره در این مورد خاص، منتها اگر آمد تکبیرم گفت در اینجا به قصد ذکر مشکلی نداره. این فرمایش ایشونه. بعد می فرماین بنابراین ما در اینجا چاره ای نداریم جز در مورد این روایت اقتصار کنیم علی مورده، بگیم روایت فقط در مورد خودش حجته، اما در بیرون از خودش جاهای دیگه حجت نیست. پس این تخییر رو از مورد روایت نمیتونه بکشه به بیرون که ما هر کجا بین الخبرین المتعارضین گیر کردیم بگیم تخییر. این اشکال ایشونه. چی؟ عدم صلاحیت. ببینید ایشون می فرمایند چون روایت امام در جایی که دوتا روایت قابل جمع عرفی بودن، درست؟ امام آمده تخصیص گفت، امام آمده تخییر گفته، تخییر که گفته برخلاف قاعده است، اونم در مستحباته. امام که میفرماید به هر روایت خواستید عکس بکنید، خب مقتضای جمع عرفی این است که به روایت دوم نمیتونیم عکس بکنیم. ایشون میفرماید چون مستحبات و تکبیر هم ذکره، ذکرم هر کجای نماز بگید اشکال نداره، امام در این مورد خاص فرموده به هر روایت عمل بکنید اشکال نداره. توجه فرمودید؟ ولذا باید اختصار کنیم علی مورد روایت. احسن تو. حتی بیان مرحوم آقای خویی با بیان مرحوم ها چقدر تفاوت میکنه. استاد بزرگوارشون مرحوم آقای خویی میگه از این روایت به غیر روایت حتی در مستحبات نمیتونیم سرایت بدیم. مرحوم شیخ اصفهانی میگه این روایت دلالتش نسبت به مستحباته، از مستحبات به واجبات نمیتونیم سرایت بدیم. این اشکالات توجه داشته باشید، حد اشکالات. این خب اینجا بوی واجب میده. بله. من کار ندارم. ایشون حرفش این است. خیلی خوب. حالا ایشون حرفی که میزنه ببینید، عنایت بفرمایید. آقای خویی هوایی حرف نمیزنه، آدم ملایی، اشکال داره میکنه. حالا اشکالش هم ما قبول نداشته باشیم، اما بفهمیم حرفش رو. آقای خویی میگه در اینجا تخییری که هست در باب استحباب، در باب مستحبات، امام میفرماید به هر خبری اخذ کنید اشکال نداره. خوبه. خب هر خبر چیه؟ یک خبر این است فی کل انتقال تکبیرون، یعنی تکبیر ورود داره. شما به عنوان ورود مستحب میتونید تکبیر بگید. روایت دیگه میگه اینجا ورود نداره. ببین توجه کنی، اینجا تکبیر نداره. یعنی چی؟ یعنی ورود نداره. اما شما اگر آمدید اینجا تکبیر به نیت ذکر آمدید گفتید ذکر عام، اشکال داره در اینجا؟ خیلی اشکال نداره. آقای خوی میفرماید ولذا حکم امام به تأخیر از این بابه، این که میگه به هر کدوم از روایات عمل بکنید، چه بگید چه نگید مشکلی نداره، نسبت به مورد خاص روایته. ولذا ما حق نداریم این حکم تأخیر رو از این روایت به بیرون از خودش ببریم، حتی در مستحبات دیگه. توجه فرمودید؟ آقای خوی میگه این روایت خوب اما یختصر علی مورده، دلالتش فقط مال خودشه، بیرون از این روایت حتی در مستحبات حکم نمیتونیم جاری کنیم. چی؟ شما توجه آخر نمیفرمایید مولانا اینو عنایت دف. ببینید اینو در دلالت این همه ما جون کندیم گفتیم، یه کمی دقت کنید. دو تا روایته، گوش کنید من، دو تا روایته. یک روایت میگه فی کل انتقال تکبیرون، این یعنی چی؟ معناش چیه؟ مستحبه، یعنی ورود دارد تکبیر در همه موارد انتقال از جمله اینجا. روایت دیگه میگه تکبیر نداره، یعنی چی؟ یعنی ورود نداره، مستحبم نیست، ورود نداره، مستحبم نیست به عنوان ورود. اینو توجه کنید، نه به عنوان ذکری، به عنوان ذکری که نمیتونه نفع کنه، به عنوان ورود در اینجا تکبیر نداریم. پس دو تا روایته، این میگه ورود داره، اون میگه ورود نداره، اینا تعارض میکنن، تعارض از این بابه. آقای خویی که میاد درست کنه تکبیر رو، میگه در این روایت به خصوصه این که امام فرموده تأخیر، به حساب این که حتی اون جایی هم که ورود نداشته باشه به نیت ذکر اگر گفت الله اکبر که اشکال نداره، ولذا امام این تأخیر رو فرموده. خب حال شما دیگه، حال شما، بله شما اصلا هیچ، آقای خویی اشکال نکرده، ما هیچی پس گرفتیم، عنایت فرمایید. بنابراین طبق فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا تخییری که امام می‌فرماید، در واقع اینجوری معنا کنیم، این حکم به تخییر در یک مورد خاص با توجه به خصوصیاتی که مورد داره، حکم به تخییر از این روایت به بیرون از خودش نمیره، حتی در مستحبات. این دلالت روایت و این اشکال مرحوم آقای خویی بر روایت. اما جواب از آقای خویی فردا انشاءالله.